مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن قرآن بودیم. بحث به بعد از این که بیان شد که آیت اسلام آیات ویژه‌ای داشت و از آیت مطلق خداوند و عظمای الهی که امیر مؤمنان علیه السلام بود صحبت کردیم، یه نکته هم اینجا عرض بشه. آقا امیر مؤمنان آیت عظمای مطلق عالم خلقت هم. هم خودشون تصریح فرمودن که مال الله آیتون هی اکبر و منی، خداوند آیتی بزرگتر از من ندارد. هم در زیارت آقا امیر مؤمنان تصریح داره که السلام علیک یا آیت الله العظما، آیت الله العظما بالقول المطلق امیر المؤمنین است و بس. این لقب آیت الله العظما اگه بخواد به معنای لغویش اطلاق بشه، یعنی بزرگترین آیت خدا، اون دیگه مال رسول اکرم است و امیر المؤمنین و تمام، و نهایتاً به اهل بیت سرایت میکنه. منتها این لقب آیت الله العظما که گفته میشه به بزرگان از علمای دین، اون عظماش به معنای برترین نیست، قاعدتاً باید به معنای برتر باشه. یعنی تو کسانی که الان موجودند نشان برتریه. ولی به معنای لغوی کلمه آیت الله العظما که به معنای صفت تفضیل و به معنای برترین باشد، بزرگترین آیت باشه، بزرگترین که هزارتا نمیشن دیگه، بزرگترین یکی است و تمام. اونم رسول اکرم است و امیر المومنین که متحد با جان رسول اکرم. و تنها کسی است که متحد با کتاب است. اون جریان و من عنده علم الکتاب رو بعضی از سنی ها تو تفسیراشون گفتن این علمای اهل کتاب است و مثلا عبدالله ابن سلام. اینو نقد هاشو عرض کردیم تو همون جلسات گذشته. یک نکته تاریخی هم عرض کنم که خود مفسرین سنی بهش اشاره کردن. سیوطی از مفسرین اهل سنته، ایشون میگه اولین کسی که تو تاریخ گفتش که من عنده علم الکتاب عبدالله ابن سلامه خودش بود. خود عبدالله ابن سلام در زمان عثمان ملت شورش کردن، از طرف عثمان این حرف گفته شد و یک بازی توی یک جریان سیاسی هم بود. مخالفین عثمان از مصر حرکت کردن آمدن مدینه، تو مدینه التهاب و شورش شد. بعد این آقا رو فرستادن، محاصره کرده بودن خونه عثمان رو. اول این آقا رو فرستادن که تو بگو که خودشم گفت آی مردم، گفتن بله، اینا که متحسنین انقلابیونی که شورش کرده بودن. گفت قبول دارین که من همون کسی هم که خدا فرموده من عنده علم الکتاب؟ چهار نفرم تو جمعیت گذاشته بودن، گفتن بله بله ما قبول داریم، ما شاهدیم. گفت خب حالا اگه من عنده علم الکتاب هستم، به شما میگم بین پیکارتون بین خونتون محاصره رو حصر رو بشکنید و این شورشتون رو خاتمه بدین. اتفاقا جالبه، انقلابیون هم زرنگ بودن، گول نخوردن، شورش هم نشکستن. این با یه حق بازی که کسی بگیر چهار نفر تایید کنن، در تاریخ اولین باری که این حرف مطرح شده سال 35 هجریه، یعنی چند سال بعد از این آیه، 45 سال بعد از این آیه اولین روایتی که گفته. بدن جالبه، اونم حواسشون جمع بود، سرشون کلا نرفت، محاصره نشکستن، بودن برو پیکار کرد. ولی خب تو تاریخ دیگه بدن استفاده شد از این روایت. نکته بعدی که از بحثای گذشته مونده این که قرآن، این قرآنی که ما در خدمتش هستیم، قرآن نازل که یک کلامه و لفظه، این حقیقتش اون قرآن ملکوتی یک روح واحد ملکوتیه، یک حقیقت ملکوتیه. اون حقیقت ملکوتی در ملکوت هم اجزا و تیکه تیکه بودن نیست، یک پارچه است. و چون این قرآن نازل، اینا نکات مهمیه ها در فهم قرآن به درد میخوره، و چون این قرآن نازل که کلامه، جلوه و تجلی و تنزیل همون حقیقت ملکوتیه، یک حقیقتیه یک پارچه. به همین خاطر که خداوند با یک هشدار و یک توبیخ و یک جدیتی کسانی که قرآن رو تیکه تیکه میکنن، بخشش رو برمیدارن بخشش رو نگاه نمیکنن، با یک پارچه کتاب رو نگاه نمیکنن، یه تهدید جدی کرده. فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الذين جعلوا القرآن ازین، ما کفایت میکنیم نسبت به کسانی که مستهزئ دینن. ویژگیشون چیه؟ کسانی که قرآن رو عضو عضو میکنن. چه تذکری داره؟ قرآن یک حقیقت یک پارچه است. عضو عضو کردنش یک گناه بزرگه. چون یک پیکره واحده دیگه. هر کتابی این طوریه. شما از هر متن هر گوینده یه تیکشو بکنین، ممکنه میتونین علیهش استفاده کنین. خصوصا راجع به قرآن، که قرآن یک حقیقت یک پارچه کلیه. قسمتهاش به هم چی داره؟ نظارت داره. اینو خود قرآن اینطوری بیان کرده، این ویژگی رو میفهمند که کتابن متشابهن مثانی. مثانی یعنی منعطف. سنو سنو است به چیزی که نسبت به چیزی منعطف باشه، میگن این دوتا نسبت به هم مثانیه. کتابن متشابهن مثانی. متشابه را داره توضیح میده خدا با عبارت مثانی. خب بینید حالا این ستون، این ستون، اون ستون، اون ستون، هر کسی این ستون رو بکنه این ستون ممکنه نیفته. فهمیدین؟ چون این دوتا مثانی نسبت به هم نیست. اما اگر ستون‌ها رو هم اینطوری تکیه داده باشن، یک ستون رو بندازین ستون دیگه چی میشه؟ قطعاً میافته. این حالت میشه مثانی، ناظر به همن. اینا چند تا ستون هم زده شده مستقل، یک سقفی هم روش آمده، اینا مثانی نیستن. مثانی به ستون‌هایی گفته میشه که اینا رو به همدیگه تکیه داده باشن. خیلی خوب. اون جرن فیل در خانه تاریک شنیدین دیگه. فیل در خانه تاریکی بود، هر کسی رفت یه عضوشو دست زد. یکی گفت این باد بزنه، اون که به گوشش دست زده بود. یکی گفت این نمیدونم ناودانه، یکی گفت این ستونه، یکی گفت تخته. یک جزء دست زدن و تمسک به یک جزء نه تنها راه گشانیست بلکه رهزنه. جزء القرآن قرآن نیست. کل مجموعه قرآن حقیقت ملکوتی دین را تبیین میکنه و اون حقیقت را منعکس میکنه. یک جزءش اون حقیقت را منعکس نمی کند. این مهمه ها. یه آقای توی یکی از این شبکه های ماهواره، یک شیطانی گفتش که این مشروب مثلا کی گفته حرامه؟ این مال عربای اون وقت بوده که با دندان بی احتیاطی و بی عقلی همینطور مثلا عرقا رو میخوردن و مثلا با سطل میخوردن و هیچ مراعاتی نداشتن. گفته حالا که شما مراعات ندارین کلن ممنوع. مثل این که مثلا یه پدری اینه بچهش یه جعبه شیرینی که میاره تو یک ساعت همه رو تموم میکنه، میگه حالا که اینجوری کلن شیرینی برات نمیخرم دیگه. خودش گفته دیگه که چه کار کنین که لا تقربوا الصلاة. حالا آیه رو اشتباه میخون، میگه لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. وقت نماز دیگه حداقل مشروب نخورین، تو نماز حواستون باشه، بعد خواستین مثلا لذت ببرین استفاداتونو بکنین. بعد دید نه اینا دیگه با نمازم مراعات نمیکنن، گفت پس کلا ممنوع. بس هم دیگه اینو خداوند سخت تهدید کرد. اینا پستر و بدتر از کسایی هستند که میگن ما اصلا قرآن رو قبول نداریم. چرت و پرته. گفته مشروب نخورین، بی خود گفته ما میخواییم بخوریم. این آدم به مراتب شرف داره بر کسی که منافقانه قرآن رو بر مطامع خودش تکه تکه میکنه. بنابراین مجموع قرآن مساوی است با دین. بخشی از قرآن جزء القرآن دین نیست به جنوان. بعض القرآن مساوی نیست با بعض الدین، بعضی از دین دیگه. قرآن همه یا هیچه. اگر کسی به همه قرآن نظارت نداشت، با بعضیش ارتباط داشت، در نتیجه از دین چیزی نگرفته. خب این مطلب اول. مطلب دوم، که باز از ساحت ملکوتی اهل بیت باید گفته بشه، روایتی بود که یه بار دیگه هم عرض شد، هم از رسول اکرم هم از بعضی از ائمه، به نظرم آقا امام سجاد یا امام صادق علیه السلام، افراد گفتن که ما خدمت شما که هستیم، همین نفس شما که میخوره، نیم ساعت که شما رو میبینیم حالمون چنان دگرگون میشه که دل از دنیا میکنیم، پستی ها رو میخوایم کنار بذاریم، حالمون متعالی میشه، ولی میریم پی کارمون و خونه و زن و بچه و زندگی و کار و گرفتاری و درگیری و پول و اینا، باز دوباره همون آش است و همون کاسه. بعد آقا فرمودن که این همین که این حال رو شما دارین نشانه ایمانه، نفاق نیست. اونا نگران بودن که نکنه ما منافقیم. فرمودن منتها عمده در حفظشه. بعد اگر شما حفظ کنین این حالت رو، اذن لصافحتهم الملائکه ولمشیتم علی الماء، به ملکوت راه پیدا میکنین، خوارق عادات براتون عادی میشه. خب شاگردی که نفس امام بهش میخوره، اگر اون نفس را حفظ کنه اینطوری میشه. خب خود امام چطوریه؟ این آخرین مطلب. نکته بعد این که اهل بیت بیشتر آیت مثل قرآنن. اهل بیت قرآن اون حقیقت ملکوتیش اعجاز حسی داشت، ولی قرآن چقدر اون حقیقت ملکوتی رو رو کرده؟ خیلی کم. اهل بیت هم همینطورن، بیشتر بعد علمی و آیت علمی را ارائه می دادن. در موارد خاص خیلی محدود جزئی چه کار می کردن؟ تجلیات حسی از خودشون نشان می دادن، اونم به اقتضای شرایطی که باید این کار رو می کردن، که عمدتاً در چه مواردی بوده؟ در مواردی که امامت به شدت مورد هجوم بوده، یا مورد غفلت بوده، یا مورد فراموشی عمومی، که باید یک غفلت زدائی، فراموشی زدائی و حجم زدائی عمومی صورت می گرفته. در اینجور موارد ضرورت پیدا می کرده که یه قدری سریع‌تر اقدام بشه تا حقیقت رو مردم زودتر و سریع‌تر و شفافتر دریافت کنن و اکتفا به مسائل صرفاً فکری و علمی نشه. موردش رو شما در امام رضا علیه السلام میبینین دیگه. در زمان امام رضا خیلی فراوان بود گروهک‌های فکری. اینی که آقای امام رضا علیه السلام معجزاتی که ارائه دادن، خصوصا آمدن در ایران، در ایرانی که مردم حب و بغض‌های خانوادگی دیگه ندارن، اموی نیستن، عباسی نیستن، خالی از ذهنن، یک آمادگی پذیرش حقیقت رو دارن، دو از اون طرف بنا هم هست زمینه ظهور و یاران حضرت صاحب الزمان شکل بگیره به طور جدی، سه اینا هم حتما باید شیعه جدی باشن، چهار بستر رو خداوند توسط دشمن اهل بیت که مأمون باشه فراهم کرد. آقا آمدن اینجا، مردم هم آماده، نفوس آماده و فراوان آیات حسی از حضرت رو شد، هم آیات علمی هم آیات‌های حسی. که عمده شیعه شدن عمومی مردم ایران به برکت خود حضرت علی ابن موسی رضا است. بقیه زحمات مثل علامه حلی، علامه حلی مال قرن هشته، شش قرن بعده، خود علامه حلی و همه زحمات شعاع چیه؟ آمدن امام رضا علیه السلام. اونا همه فرع این قضیه بود که خب یک جریان افراد آگاه شکل گرفت و این کم کم توسعه پیدا کرد تا اینکه بعد از 7-8 قرن کلن مملکت ایران شد تنها مملکت شیعه جهان، چون اون عراق هم مال ایران بود دیگه، عراق جدا نبود که. یه تیکه بود این تیکه ها. این از مطلب بعد. و ما مطلب آخر که مونده بود از بحث‌های گذشته، کرامت‌های اولیا، عرض شد که یک تفاوتی با آیت انبیا و اوصیا دارد. انبیا و اوصیا مأمور بودن به اولا کرامت، و آیت انبیا و اوصیا اختصاصیه، یعنی کسی از علما، صلحا، اهل تقوا کرامت‌های شبیه آیات انبیا و اوصیا انبیا نمیتونه بیاره، گرچه سنخش یکیه. به این سنخ اینم نوره، یه دونه شمع هم نوره، یه دونه خورشید هم نوره، دفعاً سنخن یکیه، کار خارق العاده‌ایه که با حالت عادی کسی نمیتونه انجام بده. این هیچ وقت علم بهش نمیرسه که یک نفر بیاد یک نفر توی یک شهر دیگه دعا کنه اون خوب بشه. دست فهمدیم؟ اینا چیزای فراتر از علم تجربیه، اینا علوم ملکوتیه، عالم ملکوت بر این موارد اشراف داره. منتها بعد سنخش یکیه، منتها اون چیزی که انبیا و اوصیا انبیا دارن درجات عالیشه، اون نور شدیده. آن چیزی که امثال مرحوم علامه طباطبایی، آقای قاضی و دیگران و مرحوم حسن علی نخودکی و اینها داشتن، مراتب چیشه؟ ضعیف و قابل اتیانه. پس اولا اونی که هم بدارن اختصاصی میشه، گرچه هم سنخ است. انبیا و اوصیای انبیا با هم یکیه ها، اونا اختصاصیه، ولی اینا اختصاصی نیست، انحصاری نیست. ثانیاً اصل در انبیا اظهار و اعلان بود که گفتیم، ولی در اولیاء غیر معصوم اصل بر چیه؟ کتمانه. به همین خاطره خیلی از کرامات بزرگان بعد از مرگشون تازه فهمیده میشه که توی یک شاگرد اختصاصی از خصیصانش بوده فهمیده و یا میدانسته یا اگر نمیدانسته استاد بهش توصیه کرده که اینا رو افشا نکن، اینا چیزی نیستش که بیان بشه. که سالسن حالا چرا این قضیه هست؟ خوف فرعون شدن دیگه، اینو تذکر دادیم دیگه، خوف این رو هست که فردی که به عصمت نرسیده و از نفس عبور نکرده، بالاخره با این که مراتبی کمالاتی رو طی کرده، هم کمالات علمی هم کمالات عملی، اما به حیطه فوق دست برده شیطان و نفس نرسیده. بله، به موردی ممکنه فرد برسه دیگه، خوف مثلا رهزنی نفس نداشته باشه، ولی این مال کجاست؟ مال زمانیه که فرد از عالم برزخ و عالم قیامت هر دو عبور کنه در مراتب سیرش. و اصلا بالاتر از این، کلن اصل حاکم و کلی در آیت آوردن حتی برای انبیا، اونا که معصومن دیگه، این است که ارائه نده اون آیت رو مگر وقتی که علت و حکمتی باشه، حکمت الهی باشه و به اذن الله آیش. و ما کان لرسولن، این بحث مال غیر معصوم نیست، مال خود رسوله. و ما کان لرسولن ان یأتی به آیت الا به اذن الله، حق ندارد نبی حتی آیه ای رو، نبی و وصی شرط داره، آیه ای رو حق ندارد ارائه کنه، آیت یعنی همون معجزه ای، مگر به اذن الهی. این حال نبیه، چه رسد به کیا؟ به اولیاء غیر معصوم. به همین خاطره که اگر کسی امری فوق عادی که به ملکوت نسبت بده، یه وقتی میگه من این حس ششم دارم، ربطی هم به ملکوت نداره، اینو خواب میبینم، ولی یه کسی یک امور خارق العاده ای رو بیان میکنه و به ملکوت نسبت میده، مثل دیدن امام زمان. وظیفه بنده و شما چیه؟ تکذیب. گفتن اگه کسی ادعای ارتباط کرد، شما مأمورین تکذیب کنی، مگر آدم حجتی داشته باشه، یا آقای قاضی بگه بله. چرا این نکتهش مهمه تو زندگی های روزمره منم به درد میخوره. خب چرا انبیا این کار نکردن؟ مردم رو با معجزه چیکار کنن؟ همراه کنن تو دین؟ این کار اصلا، خدا وقتی که یک کاری را میگه انجام نشود، یعنی مصلحت بالغه توشه که انجام نشه. چرا؟ چون اصل این است که مردم چجوری بار بیان با عقل و تدبیر و فرهنگ، افزایش فرهنگ اساسی و معرفت اصل توی رشد. کار حسی برای کیه؟ برای رفع موانع، یک امر به تبعه، نه بالاصاله. این اصلا سنت خداست، و الا عموم مردم اصلا تربیت نمیشن، خواب و خیالی بار میان. با خواب و خیالم کسی به جایی نمیرسه، همش بدعادتیم. الان هم تازه اینطوری هستیم، چه برسه که گر رو گر به ما چی نشون میدادن؟ معجزه، کرامت. سری میخوایم راه میانبر، یک شب راه صد ساله، چیکار بشیم؟ یک وردی بخونیم مثل آقای قاضی بشیم، با قرص یه شب به جاهایی برسیم، یه نشانه ای ببینیم؟ اینا همش هم انحرافه. راه هدایت اصلا این نیست. راه هدایت راه زحمت، پرپیچ و خم، عمل و تفکره. اصل اولی اینه که نابرد رنج گنج میسر نمیشود. یک کاسه آش رو به شما مفت میدن؟ چرا؟ بخل از اون طرف ندارن، چون شما این ظرفی اگه هم ریخته بشه سرریز، شما یک پارچه تو این بریزید، به این ضعف لطفی نکردیم. این باید گسترش پیدا کنه. گسترشش هم با چیه؟ با تفکر و تدبر و تأمل و عمل و دقت در رفتار هاست. الجنتو محفوفون بالمکاره، بهشت پیچیده شده در چیه؟ سختی ها. یه بچه ای که میخواد را بیفته هی میخوره زمین دیگه، شما لطف نمی کنید دائم بغلش کنید، را افتادنشو به تأخیر دارین میندازه. زحمت میخواد تا آدم نفسش ارتقا پیدا کنه. نرفته شهود میخوان، کرامت میخوان، بعدم پیدا میکنن و تو خیالات خودشون. شیطان هم کمک میکنه دیگه. ببینید آقا رسول اکرم فرمودن مرحبا وقتی که از جنگ برگشت. اون جنگای اون وقت مثل الان که نبود، مثلا تو ماشین بشینن و مثلا پشت مسلسل و همین، الانش هم جنگ چیز ساده ای نیستش که. از جنگ اون وقت که اون وقت با شمشیر و با رحمتای بیشتری بوده دیگه. با تمام این اوصاف برگشتن گفتن آفرین به قومی که از جهاد چی برگشتن؟ اصغر، جهاد کوچولو. یعنی شما ببین که این زندگی روزمره اگر کسی بخواد خدایی زندگی کنه چقدر زحمت دارد که در پیامبر که حرف علکی نمیزنن که در قیاسش اون زحمتای تو جبهه یه چیز خیلی کوچیکیه. خب و بقی علیهم الجهاد الاکبر. خب چرا؟ چون تو این جهاد دیگه سر و صدا و تشویق و هیجان و اینا نیستش که، هیجان نداره، تحریک احساسات نداره، عوامل خاموشه، دشمنم پنهانه، خود آدمم هست دشمن. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبیک، خودت. بعد حالا پیامبر میفهمن جهاد اکبره، یعنی اون زحمات جنگ رو زد در مثلا ده بکن، اینه میخوایم ضربتی چکاشی بخوره مثلا یه دفعه بشیم فضیل عیاض. حالا همین فضیل عیاض، فضیل عیاض اولا چند تا تو تاریخ داریم، مثل این چند میلیارد، چند صد، چند هزار میلیارد آدم آمدن رفتن، به ده نفر میرسن افرادی مثل فضیل عیاض؟ یعنی از 100 میلیارد آدم یه نفر. بعدم فضیل عیاض هم در به تخته بخوره نبوده، مگه دوست کم بودن؟ خدا تاس نمیرزه بگیم حالا تو دوستا میخواستیم یه نفر نجات بدیم قرب نام این خورد. فضیل عیاض 50 سال زحمت کشیده، خیشتنداری کرده، تو محیطای بدی بزرگ شده، همینطوری شده دیگه، ولی این جوجه درونش رسیده شده، باید یک تلنگر بخوره که اون تخم بشکنه جوجه بیاد بیرون از توش. از اون طرف کسایی هم که یک عمر عبادت میکردن ولی در درون فاسد بوده باید یک ضربه بخوره تا این تخم غذای گندش همه جا رو بلند کنه. اون چیزی که در باطن داریم میسازیم غیر از ظواهر، آخه یه بار دیگه هم عرض کردم، یه بار یکی از اساتید ما فهمیدن که آجان بعضی ها ظاهرشون بر باطنشون میچربه، بعضی هم بالعکس باطنشون بر ظاهرشون میچربه. حالا اون تو محیط دزد و عیار و اینا بزرگ شده، ولی آدمیه که با نفس خودش اینطور نیستش که حرف اول و آخر رو خواستش بزنه. دیدیم محتو هم خانواده ها. بعضی از ماها اینطوری ممکنه خدای نکرده باشیم که هرچی بهمون بر بخوره سریع باید جواب بدیم، سریع باید یه چیزی بگیم، سریع باید انتقام بگیریم، سریع باید به اون چیزی که دلمون میخواد برسیم. اگر نرسیم ظرف میشکنیم، دعوا میکنیم، لغت میزنیم، سرصدا میکنیم. این یعنی یک بوت بزرگ داره در درون خودش میسازه. حقهای کوچک رو وقتی که بر نمیتابد، خب معلومه حق بزرگتری هم بهش عرضه بشه تحمل نمیکنه. آیش هم خوندیم یه بار دیگه که فما کانو لیؤمنو به ما کذبو من قبل. خیلی سخته ها، میگه اصلا دیگه امکان ایمان نداشتن اینا. چرا؟ چون راش بستن. فما کانو لیؤمنو به ما کذب، به چه خاطر نمیتونن ایمان بیارن؟ چون عادت کرده هر حق کوچیکی هم که بهش عرضه میشه مطابق میل نباشه میزنه کنار. این شاکله شخصیتش شده. خب حالا حق سنگینتر عرضه شده، خب به طریق اولا بر نمیتابه. یک کیلویی رو وقتی که زیر بارش نمیره، حالا 100 کیلو رو قطعا میزنه اون بر. نه، باید تمرین کنیم. برید یار امام زمان شدن از هم زندگی شخصی روزمره با زن و بچه و دعواها و اینا میگذره دیگه. طرف آمد به فضیل عیاض گفتش که شنید که دارن میزنن راهزنا به قافله ها. گفتم برم. این پول نقد فراوانی داشت، ثروتمند بود، مثلا فرض کنید 10 میلیارد ثروت داشت. گفتم اینو یه چاره‌ای بکنم قبل از اینکه اینو بزنم. رفت یه جای دیگه که یه کسی داره توی لباس پشمینه یا توی مثلا چادری داره نماز میخونه. گفت این معلوم آدم عابدیه، به همین بسپارم. گفت بس شما مقدار پول داریم میشه؟ گفت بذار همون گوشه. گفتش گوشه اون چیز چادر فضیل. رفت و یاران فضیل آمدن رهزنی کردن و غارت کردن و برگشتن. بعد گفت خب الحمدلله مال ما رو خب چیزی نداشتیم دیگه، سپردیم به جای مطمئن. آمد تو چادر دید به همین آقای پشمینه پوش رئیس همین هاست. گفت مال خودم و دست خودم دادم دست دوست، به دوست سپردم. دیدش گفت بیانجا بینم. گفت چیه؟ گفت به چی آمدی اینجا؟ گفت من همونی هم که به تو سپرده بودم. گفت مالت همونجاست، برو بردار. بعد یارانش گفت مرد، گفتن مرد حسابی، آخه ما این همه این کاروان رو زحمت کشیدیم و با جونمون بازی کردیم، یک کسی پول نقد نداشت، هرچی بردیم جنس بود، با دست خود تحویل دادیم. گفت اون حسن زن به من برده بود و من همین حسن زن را به خدا بردم. در فهمیدین دوز زیاد بوده، ولی این در طول 30-40 سال نشان داده که چیه؟ این طور نیست به هر قیمتی به هر چیزی بخواد برسی. تو هر فرقه، تو مشروب خورا، تو دزدا، تو عیارات، نمیدونم فاسدا، این طور نیست همه دستگیری بشن. اونی که دستگیری میشه نشان میده که قابلیتی در وجودش هست دیگه. خیلی خوب، بنابراین چیزی دری به تخته بخورد تو این عالم نداریم. این اصلا جز القاعات شیطانیه که ما انشالله یه امام زمان ببینیم درست بشه همه چیمون. اگر راه‌های ضربتی، اورژانسی، یک دفعی اینا راه بود، خب اولا این بود که کی این راه ها رو انجام بده؟ خود پیامبر دیگه، قدرتش هم داشت که انجام بده. پیامبر که بخل نداره، که محبتش هم خیلی بیشتر از من و شما به بچه هاست، مثلا رحمت للعالمینه دیگه. باید پیامبر از اون راه استفاده. این که پیامبر میفهمن ما اوزی نبی یا مثل ما اوزید، یعنی چی؟ من از راه عادی رفتم که این بچه رشد کنه و نه هی جلوه های ملکوتی نشون میداد، مردم خاضع می شدن دیگه، کار نداشت که خاضع می شدن ولی دیگه رشدشون متوقف می شد. میخواد رشد کنن اینا. اینه که این همه وقت صرف کردن حضرت، اذیت شدن تا اینکه به مردم حالی کنن مطلب را که خودت باید راه رو طی کنی. این آیه خیلی آیه لطیفیه، میفهمد که خداوند انزل معهم الکتاب و المیزان و ان لیقوم الناس بالقسط. خیلی جالبه، میفهمد خداوند انبیا رو فرستاد، باهشون کتاب و میزان هم فرستاد تا چی بشه؟ نه تا اینکه اونها مردم را اقامه کنند به قسط، لیقیم الناس بالقسط، تا انبیا مردم را با قسط چکار کنن؟ راست بار بیارن. بفهمد لیقوم الناس، و فاعل خود ناس است، تا مردم خودشون با قسط قوام پیدا کنند. و یعنی اون داره پیغمبر رشد میکنه. یعنی من تو دستم یک دونه وزنه است، میگم من که حال ندارم اینجوری اینجوری دنبل بزنم، شما میگین اشکال نداره، بگی دستتو دنبلو بگی تو دستت، شما دست من اینجوری اینجوری میکنید، این داره تکون میخوره، من رشد میکنم شما دارین رشد میکنید. اینه که خود حضرت هم میفهمد که من مأمورم مثلا این که مردم را با بصیرت رشد بدم تا بصیرت پیدا کنم متناسب با بصیرتشون خودشون عمل کنن. برترین مخلوق از ملکوت بیاد اون توجه خودشو نازل کنه، بیاد با مردم نفهمه سرکله بزنه، که بزرگترین ریاضت معصوم همینه، سرکله زدن با امثال بنده سخته دیگه، اصلا وحشتناک، یه فشار عجیب میاد با آدم. دید تا حالا شده با یک کسی که اصلا حرفتون رو نمیفهمه، با من چی میگم اصلا چی میفهمه؟ حالا شما با مثلا اون بچه یا با اون فردی که حرفتون رو نمیفهمه چقدر مگه من و شما فاصله داریم؟ یه سال، دو سال، پنج سال دیگه، اون فاصله دنیایی، فاصله ظاهری، یک کم ذهنش قوی بشه. فاصله ادراک پیامبر با ماها چقدره؟ اصلا وحشتناک سر کرد، اصلا هیچیش نمیفهمه، میخواد راستش هم بکنه. در حالی که میتونه قدرت تکوینی هم داره که اینو خاضع کنه دیگه، اما با این قدرت‌های تکوینی نمیخواد مردم رو سیر بده. اینه که رهبری انبیا چیه؟ رهبری تدبیریه، رهبری تعقلیه، مدیریت تدبیری، نه مدیریت اعجازی، عصایی، عصا بندازه مردم یک دفعه حواسشون جمع بشه. تو اقوام پیشین انبیا گذشته از این مدیریت اعجازی استفاده میکردن، کوه کنده میشد بالای کلشون، به این کتاب و رفعنا فوقهم الطور، خوزو ما آتای نکن به قوته، گفتن چشم باش بذار کن کو دماوند بیاد بالای سرمون، الان میزنم تو کلتو نگیره، کتابو تعهد نده، همه تعهد میدن دیگه، این داره مدیریت میکنه. خب این مدیریت ساده است دیگه، یه اراده میکنه کوه کنده میشه میاد بالای سرش، ولی بخواد این مردم رو بدون اینا هیچ فشار نیاد خودشون بفهمن، اینه که خیلی مشکله، رنج میده، ولی شاگرد پروری میکنه. اونایی که بخوان تو این زمین است که خیلی رشد میکنن. خب و اصلا اساساً امام زمانم برای همینه که مضطره دیگه، حضرت رنج عظیم میبرد تا یه عده آدم فهمیده‌ای که عمیق باشن پرورش پیدا کنه، وگر مردم خیال یه بار دیگه گفتم شما الان اینجا یه مارگیر بیارین 50,000 نفر درش جمع میشه. ما بگیم یه استاد عالی قد علامه طباطبایی آمده، 50 نفر هم نمیاد. خیال داره این حرفا رو بشنوه؟ خیالن مردم دیگه، ما هم همینطور. فلان قبر میری سر قبرش، مثلا فرض کنید که رفتن خراب کنن، خراب نشده، ببین چه کار میکنن. ببین ترام دیگه سر قبر حسن مرحوم میرزا حسن علی نخودکی، گر رو گر مردم اونجا وایستادن صفه همیشه. چرا؟ چه کرامات حسی ازش دید. چه صبری واقعا داشتن ها، خیلی صبر میخوان. شما قدرت داشته باشین فردو خاضع کنین و این از قدرت استفاده نکن، بعد اونم نفهمه هی به اذیت آدم مبتلا میشه. اصلا وحشت، واقعا آدم نمیفهمه این چه سختی داره. توان اجرایی دارد، توان نفوذ داره، اما صبر میکنه تا خود این به بلوغ برسه. زود خاضعش نکن. بین و بین ما برای بچه خودمون یه همچی صبری داریم؟ بین دیدین مثلا بچه ها گاهی وقتا پدر مادر دارن راه میرن، خب بچه یواش راه میره دیگه، آقا حسلم و سر رفت، بندازش تو کالسکه بریم دیگه، من همین دیگه، باید سریع همپاش کنه. یا بچه متوجه نمیشه از احرام چی استفاده میکنیم؟ زور پدر مادریمون. بچه ساکت داشت دیگه، همین که میگم همین کار انجام بده. این کار را انبیا با بچه های چموشی مثل ما انجام، مخصوصا رسول اکرم چقدر صبر کرده. اصلا قابل تصور نیست ها. حالات خودمون رو بررسی کنیم. خیلی این نکته بعد که باید حجت رو تمام کنن، واقعا از مادر مهربان ترن، آدم تا اینا رو دقت میکنه متوجه میشه. سری میتونه ادب یاد اون بی ادبه بده. دارم میامده دراز میکشه دستش رو میذاشت زیر سرش، بعد میگفته حدثنی یا محمد، اللهم صل علی محمد. یکم برام قصه بگو. بیکار بوده دیگه. ما باشیم یه لغت نیستم اینو مرد حسابی بیچاره بیاد پات جمع کن. خب تصور کنیم یه نفر بیاد از جلوی من دراز بکشه بگه یکم قصه برام بگو ببینم. جلوی مرجع تقلیدی که بده این کارو بکنه. بعد با چه حوصله ای آیات به صلاح داستانی قرآن رو بیان کنه. مادر این کار نمیکنه، میکنه؟ ای بچه جون مؤدب بشین جلوی پدر مادرت. تازه اون بچه است، انتظار ازش داره حالا رعایتش میکنه. اینکه آقا تمام تکه های رسالت رو به احسن وجه انجام داد. یک نکته ای که توی این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک داره، یک نکته ای اونجا، یه لطافتی اونجا نهفته است. اون این که اونجا میفهمد اگر انجام ندی و الم تفعل فما بلغت، اصلا رسالت انجام ندادی. یکی از جهاتی که اینطوری خداوند با پیامبر صحبت میکنه چیه؟ همین عظمت نفسانی و رحمت پیامبره. پیامبر اکرم مظهر تام خداست. یک نکته عرض میکنم، خوب اینو دقت کنه. بعضی وقتا خداوند مثلا خدا خیلی ظالم نیست. یعنی چی؟ یعنی کم ظالمه. و ما ربک بظلام للعبید، ظلام یعنی خیلی ظالم. مثل اینکه بگن این آقا خیلی هم مثلا فاسد نیست. یعنی چی؟ یکم مثلا ممکنه دروغگوی قهاری نیست. یعنی اینطور نیست همیشه دروغ بگه. حالا اگه دروغ گفتم کم دروغ ممکنه بگه. چرا خدا نفی ظلم بسیار از خودش میکنه؟ باید بگه خدا یک ذره هم ظالم نیست. چرا بگه خدا زیاد ظالم نیست؟ ظلام صیغه مبالغه است. این دو سه تا نکته داره که چرا اینجوری میفهمد. یه نکتهشو عرض میکنم. ببینید، فرض کنید یه کسی، حالا نمیخوایم بگیم به تابع شغل و سواد و اینهاست، ولی حالا تو عرف صحبت میکنیم، حرف درست نیست. گاهی وقتا یه کسی که توی ساختمونی کار میکنه، گچکاری میکنه، ممکن از اولیای خدا باشه، اونم اولیای کامل خدا، چون خدا که نگفته من اولیامو میریزم فقط تو حوزه یا توی معلم ها یا توی دکترا اینها پخشن. ولی به حسب عرفی، مثلا یک کسی که توی تعمیرگاه ماشین کار میکنه، مثلا یه فوشی هم ممکنه بده، مثلا بگه یه حرفی بزنه، این یه مطلبه. یه وقت مثلا فقط یه مرجع تقلید، این نمیگه خیلی آدم بی تربیتیه، نه؟ مثلا بگه مثلا معذرت میخوام یک تشبیه کنم، مثلا بگه که بگه اولاق، نمیگه این چه آدمه، مثلا این یک تعمیرگاهی خیلی بی تربیته. اتفاقا میگن این تعمیرگاهی مثلا خوبیه اگه بیش از این نره. ولی اگه مثلا یه مرجع آقای قاضی در رانندگی میکنه تو ماشین، یه دفعه بگه اولاق، عجب آدم بی تربیتیه، نه؟ به تناسب وقتی که هر کسی در درجه‌ای باشد، جرم کوچکش بزرگه. یکی از مسائلی که تو حکومت اسلامی باید رعایت بشه دقته، چون جرم کوچک تو حکومت اسلامی بزرگه و جرم و خدمت بزرگ چیه؟ کوچکه. درسته؟ چون مردم انتظار دارن هر خیری رو انجام بده و هیچ خلافی توی مملکت انجام نشه. اسم اسلامه دیگه، در فهمده انتظار از اون کوچکش بزرگه. اینه که خداوند در نسبت به خداوند سر سوزن ظلم، ظلم بزرگه. این یک. دو، کل نظام هستی چیه؟ تجلی خداست. بنابراین اگر توی یک نقطه سر سوزنی ظلم داشته باشه چی میشه؟ تکثیر میشه. شما یک دونه مثلا نقطه سیاه رو دو تا آینه بزنین جلوش، میشه چند تا نقطه سیاه؟ بی نهایت نقطه سیاه. درست شد؟ این که میفهمد خدا ظلام نیست. خدا همه یا هیچه، یا هیچ ظلم نمی کنه، یا اگر یک جا سر سوزن ظلم پیدا شه کل نظام هستی ظلم و فساد میگیره. دقت فهمیدین؟ راجع به رسول اکرم همینطور، او تجلی رحمت خداست. همه یا هیچه، یا به تمام و کمال انجام میده رسالتش را، یا اگر یک جا یک دونه یک سر سوزن کوتاه بیاد اصلا هیچیش انگار انجام نداره، تناسب نداره دیگه. مثل یه مادری که حالا یه بارم شیر نده، میگن تو چه مادر خوبی نیستی، تو چه مادری هستی، یه بار حالا یه کوتاهی کرده. اون مادری، اون مقدار رحمتی که در مادر تجلی کرده اقتضای این رو داره که یک کوتاهی هم مثلا یک جا خلاف عاطفه هم رفتار نکنه. درست فهمیدین؟ این که فما بلغت رسالت، یعنی شما اینقدر تجلی رحمتی داری که یه کوتاهیت هم مساوی است با این که اصلا هیچ کار انجام ندادی، حتما تو این کار را نمی کنی. خیلی میخواستیم امشب این بحث تفاوت معجزه و کارهای علوم غریبه و سحر و اینا رو بگیم که نرسیدیم دیگه، انشاءالله برای فردا شب. سروران دوستان، ماه مبارک تمام شد، اما ماه مبارک سرمشقه، نه که ببندیم. سرمشق وقتی که آدم می‌نویسه برای چیه؟ لیکن خط رو ادامه بده. حالتی حاصل شد، توجهی حاصل شد، اینا رو آدم حفظ کنه، عادت کنیم خلوت با خدا داشته باشیم، چند دقیقه، چند لحظه، بعض وقتا نجوایی، دعایی، شعری، نجوای عاشقانه ای. اون چیزی که کاسبی کردین را سعی کنین حفظ کنین هممون، وگرنه من آمدم الان 1 میلیارد کاسبی کردم این ماه، گذاشتم دوز برد چی برام عمده. این ماه ها برای اینی که شما سرمشق بنویسین، کاسبی کنین، حفظش کنین، آنچه به دست آوردید انشالله از دست ندیم. با یک برنامه یه بار دیگه هم راجع به این که چطور تو ماه مبارک عوض میشیم بعد ماه مبارک دوباره برمیگردیم صحبت شد. سعی کنیم حالا اون که صحبت شده رو خواهش میکنم اگر دوستان یادشونه که کدوم بخش از صحبت ها بوده رو یک برگه آچار در پایان تا فردا پس فردا تهیه بشه که به سروران داده بشه، تو سایت هم اگه مقدوره بذارن. که نکات این که حالا که حال خوشی به دست آوردیم، سبک شدیم، مثلا معنویت انشالله افزایش پیدا کرد، توجهمون به شکم و شهوت کم شد، حالا اینو حفظ کنیم انشالله این حاصل بشه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.